دیروز بحث کردیم که اگر منظور طبیعت حج باشه، طبیعت حج قابلیت انطباق بر افراد مختلفه حج رو داره، چه حجت الاسلام باشه، چه حج نظری باشه، چه حج نیابی باشه، قابلیت داره. در این مسئله مقتضای قاعده بود که دیروز مفصل صحبت کردیم. آقایانی آمدن استدلال کردن به دو تا روایت. عرض کردیم دو تا روایت نیست، سه تا روایته، منطقه مثل همه به اون معیارهای مرحوم آقای بروجردی قابل این هست که بگیم روایت واحده هست، دو نفر نقلش کردن. اما روایت اول، خود روایات رو مرحوم صاحب وسائل بابی درست کرده، سه تا روایت توشه. عنوان باب صاحب وسائل اینه: باب و حکم من نظر الحج هل یجزیه عن حجت الاسلام و من نظر فحج عن غیره هل یجزیه عن نظر. اینجور عنوان باب رو قرار داده، چون مرحوم صاحب وسائل، حالا بعضی ها میگن اخباری فحشه، اهل حدیثه، به قول معروف مسلک حدیثی داره و اهل فتوا نیست. عناوین باب رو که ایشون تعیین میکنه میگن این فتوای صاحب وسائله. به این عنوان این فتوا به اصطلاح عناوین باب وسائل مهمه، چون صاحب وسائل فتوا نداره، اما یکی عناوین باب که عنوان میکنه این کاشف از فتوا و نظرش هست، یکی یه عقولهایی اون آخر داره که مطالبی اینجا هم داره. حالا روایت اول، این روایت رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه به اسنادهی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن نظر عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن مسلم روایت رو نقل میکنه. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل نظر عن یمشی الى بیت الله الحرام فمشا هل یجزیه عن حجت الاسلام؟ قال نعم. خب این روایته، چیزی اضافه و کم دیگه نداره. از نظر دلالت این روایت ظاهر این است که در اینجا متعلق نظر خود مشی نیست، بلکه متعلق نظر حجه، منتها قید آورده که این حج نظری را ماشیان انجام بده. چرا این حرف رو میزنیم؟ برای اینکه سؤالی که راوی داره میکنه این است که من مشا الالحج، هیچ اسمی هم نمیاره فحجه، اما سؤال میکنه هل یجزیه عن حجت الاسلام؟ اونی که میتونه مجزی از حجت الاسلام باشه نفس مشی که نیست، حج بعد از مشیه. پس مورد جاییست که در این روایت به مقتضای این خصوصیاتی که عرض کردیم، مورد جاییست که شخص نظر کرده حج به جا بیاره، اما ماشیان بره برای این حج. از امام سوال میکنن این حجی که بعد از مشی در اینجا به جا آورد، این حجش کفایت از حجت الاسلام میکنه یا نمیکنه؟ بعد در اینجا باز در این روایت نظر ان یمشی الی بیت الله الحرام، هیچ اشاره ای نیست که در اینجا در این نظرش فرد خاص نظر رو مورد نظر قرار داده باشه، چون اصلا ذکری از حج نیست. سألت ابا جعفر عن رجل نظر ان یمشی الی بیت الله الحرام فمشا هل یجزیه عن حجت الاسلام. خب اینجا در واقع حج نظر به این عنوان نبوده که حجی به جا بیارم غیر حجت الاسلام، حجی به جا بیارم غیر حج نیابی، طبیعت حج وقتی قید نداره، اطلاق رو می توانیم در منظور برداشت بکنیم، چون اینجا در مقام بیان هست، قیدی هم وجود نداره، بنابراین این معنا در میاد. خب اینجا اینکه شخص میرسه به اونجا، مشا الی بیت الله الحرام فحجه، مال داشته، استطاعت داشته یا استطاعت نداشته. از خود این روایت برمیاد که سوال وقتی میکنه آیا این حجی که انجام داده از حجۃ الاسلام کفایت میکنه، این مبتنی بر این باید باشه که یا تمکن از حجۃ الاسلام داشته، یعنی حجۃ الاسلام وجوبش آمده براش، و الا اگر وجوب نیامده باشه که کفایت معنا نداره که بگیم حجی که به جا آورده کافیست از حجۃ الاسلام یا نه، پس باید حجۃ الاسلام باشه. در روایات بعدی هم شاهد داریم، به اونا کار نداریم، ما فقط فقه الحدیث رو در اینجا داریم میسنجیم. ظاهر این است که در اینجا استطاعت داشته، ولو استطاعت اقلی که همین مقدار که پیاده رفته، پول مرکب نداشته، پیاده رفته، اما بعد از آنی که به مکه رسید، به میقات رسید، این توان عرفی برای انجام حج رو تا آخر داره، درست؟ بنابراین در اینجا راوی محمد ابن مسلمه، این خصوصیت داره، مثل محمد ابن مسلم اینجا که میاد سوال میکنه، این سوال چرا از امام میپرسه؟ خب محمد ابن مسلم فقیهه، از امام میخواد بپرسه که در اینجا این تمکن مالی نداشته کفایت از حجۃ الاسلام میکنه، اینو هیچ وقت سوال نمیکنه، چون اون میدانه تمکن میخواد، استطاعت عرفیه میخواد. اینجا میشه گفت این استطاعت عرفیه محقق شده در این مورد به وصول این شخص به میقات، ولو ماشیان که نظرش بوده، با مش بوده، اما اون مقدار تمکنی که این بتونه اعمال رو تا آخر انجام بده داشته، ولذا سؤال مثل محمد ابن مسلم از وجود مقدس امام باقر نمیتونه فقط این باشه که این با توجه به اینکه استطاعت نداشته این کفایت میکنه از حجۃ الاسلام یا کفایت نمیکنه. محمد ابن مسلم این سوال رو نمیکنه، این احتمالی است در روایت، این احتمال تمام نیست، بلکه در اینجا با توجه به اینکه راوی محمد ابن مسلمه، سوالی که داره میکنه عبارت از این است که این ماشیان رفته به مکه، رسیده به بیت الله الحرام، اونجا حج انجام داده، چه حجی انجام داده؟ حج نظری انجام داده، نظرش بوده دیگه، نظر الحج ماشیان، این مراده در روایت، با مش به بیت الله رسیده، حج نظری انجام داده. سؤال محمد ابن مسلم از امام اینه، این احتمال قویه که آقا این کسی که آمده، حالا ماشیان آمده یا راکب، بعد اونش فرق نمی کنه، حج نظری انجام داده، نیتش هم نیت حج نظری بوده، درست؟ حج هم انجام داده، تمام شده، بعد این با فرض اینکه استطاعت هم داشته از حجۃ الاسلامش کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه، یعنی تمام نقطه سوال محمد ابن مسلم در این روایت روی این اساسه که آیا با توجه به اینکه نیت حج نظری کرده، آیا حجی که با نیت نظری به جا آورده شده میتونه کفایت از حجۃ الاسلام بکنه یا نه؟ این میخوره به محمد ابن مسلم. خب ها، اینجا از غیب محمد ابن مسلم فهمید و لذا میگه هل یکفی الحجت الاسلام، یعنی همین مشی که رسیده به اونجا راه رفتنش کفایت میکنه از حجت الاسلام؟ خب ببینید روایت برای ما نازل شده، این فقه الحدیث همینه که دقت کنیم در متن روایت. عنایت بفرمایید، سوال داره از حج میکنه نه از مشی. مشی رفته اونجا رسیده، معنا نداره مثل محمد ابن مسلم از امام بپرسه این وقتی را افتاد پیاده رسید به میقات بعد برگشت دیگه حج به جا نیورد، آیا این مشیش را رفتنش کفایت میکنه از حجت الاسلام؟ همچی میشه محمد ابن مسلم این سوال رو بکنه؟ عنایت بفرمایید. ولذا این احتمال در روایت قویه در مقام دلالت که محمد ابن مسلم نمیخواد سوال کنه سر استطاعت که آیا این الان رسیده و تمکن داره این کافیه برای انجام حجت الاسلام. مثل محمد ابن مسلم عرض کردم راوی موضوعیت داره، فقیهه، میدانه اینجا کفایت و استطاعت عرفی هست، پس از چی سوال میکنه؟ سوال اینه، با اینکه در متن روایت صریح نیست، سوال اینه این وقتی مشا و رسید به میقات نیت حج نظری کرد، حج نظری به جا آورد و تموم شد رفت، بعد سوال میکنه این حجی که انجام داده هل یکفی عن حجت الاسلام، یعنی نیت حج نظری که کرده مانع از این نمیشه که محاسبه بشه این به عنوان حجت الاسلام؟ جوابی که امام میفرماید نعم فهل یجزیه عن حجت الاسلام، این نعم برگشتش به این باید باشه. این احتمال دوم، این احتمال قویه. ولذا اگر ما باشیم و این روایت فقط فقه الحدیث در این روایت اینجا دلالت میکنه که امام صلوات الله و سلامه علیه صحه گذاشتن بر این که اگر حج نظری به جا آورد از حجت الاسلام کفایت میکنه و نیت حج نظری مانع نمیشه، کجا امام همچی حرفی رو میزنن؟ زمانی که این منظور این حج نظری که به جا آورده منظور طبیعت حج باشه نه فرد حج، اینجا نظر کرده باشه که حجن به جا بیاره نه حج نظری غیر حجت الاسلام، این نیست. ولذا امام نمی فرمود اینجا حجی که نذر کرده نظر ان یمشی الی بیت الله الحرام و حجی به جا بیاره، طبیعت حج، این مورد سوال، این مورد سوال در روایت. چی؟ نه ببینید اگر نزد که کرده فرد خاص، میگفت خود ما دو تا سه تا مسئله قبل صاحب عربه برامون بیان کرد بر نگردیم، ازا نظر حجن غیر حجت الاسلام، ازا نظر حجن استحبابیان، بنده میگم نه اینا نبوده. اینجا که محمد ابن مسلم اصلا ذکری نمی کنه، ببینید نمیگه حجه هیچ، عبارت روایت اینه نظر ان یمشی الی بیت الله الحرام فمشا، دیگه بقیهش هست، یعنی مشا یعنی حجم به جا آورد. ولذا اشکال آقا رو نکنید، اونجا سوال میکنه هل یجزیه عن حجت الاسلام، مش که نیست حجه، این حجم هیچ قیدی در اینجا براش نیست، هیچ قیدی نداره، وقتی قید نداره ما استفاده اطلاق میکنیم، استفاده اطلاق ما معناش این میشه که متعلق نظر حجن بوده، یعنی طبیعت الحج قابلیت انطباق بر حجت الاسلام هم داشته. این از امام سوالی که میکنه، عرض کردم ببینید محمد ابن مسلم فقیهه که سوال میکنه، یه راوی عادی نیست، سوالی که میکنه اینه که این آمده همین طبیعت حج رو در قالب نیت نظر انجام داده، آیا این طبیعت حج را که در قالب نیت نظر انجام داده کفایت از حجت الاسلام میکنه یا نمیکنه؟ امام میفرماید دهم. اگر این معنایی که ما در اینجا داریم برای دلالت روایت میکنیم تمام باشه، اینجا روایت طبق قاعده است، هیچ مخالفتی با قاعده نداره، حالا بعد میایم میگیم این غیر معمولون به که مرحوم صاحب عربه اشکال میکنه، یا مثل مرحوم شیخ طوسی، خب شیخ خیلی بزرگه، میاد در اینجا به مقتضای این روایات قائل به تفصیل میشه، درست هست یا درست نیست؟ اینو دقت بفرمایید این مدلول رو. بنابراین این مطابق قاعده است. چرا؟ برای اینکه وقتی متعلق نظر باشه یا نظری هم نباشه، رفت اونجا حجی همینجوری انجام داد، اگر طبیعت الحج باشه این قابلیت انطباق بر هر فردی رو داره، از جمله حجت الاسلام، اینم همینجوره. ولو نیتی که میکنه همونجور که گفتیم نیت حج مستحبی میکنه، اما نمیدونست که مستطیعه. اینجا روایت هم داریم، همم فتوا میدن که این اصلا حجت الاسلام کفایت میکنه. اینجا از این روایت ما استفاده های مختلف در جاهای دیگر هم میکنیم که نیت مهم نیست، اون حجی که انجام میده مهم هست. این از نظر دلالت. اما سند بفرمایید، بفرمایید، خیلی خوب، بله بفرمایید. خب باش، نه ما اینجا ما استظهاری که کردیم، این احتمالات همه شما رعایت کردیم، عنایت بفرمایید. استظهاری که ما کردیم این است که در اینجا محمد ابن مسلم سوال نمی کنه که این آدمی که مستطیع نبوده این حجت الاسلام ازش میشه یا نه. این فقیهه، میفهمه که استطاعت عرفیه بخواد، ولذا در اینجا استطاعت عرفیه رو دیده. این که میگه هل یجزیه عن حجت الاسلام، به حساب این که این حج در قالب نذر و با نیت نذر آورده شده. اینو دقت بفرمایید، اینو دقت بفرمایید. اون احتمالات همش هست، اما احتمالات نیشخولیه. اینو دقت بفرمایید. این حالا ببینید، حالا اجازه فرمایید ما تأکید همین احتمالی که عرض میکنیم بعدا در روایت بعد میاد. اون روایت بعد در ذیلش میگه اگر این حج رو انجام داد و لیس له مالون، آیا از حج نیابی حساب میشه یا نه؟ او قرینه میشه در اینکه صدر له مالون. توجه، صدر اونجا استفاده میکنیم ما الان فقط در این روایت، اما ما از نظر ما همین مدلول این روایت اگر خودش باشه، هیچی دیگه نداشته باشی، این کفایت میکنه. و حکمی هم که امام میفرمایند نعم طبق قاعده است، خلاف قاعده نیست که بعدن اشکال کنیم. حالا این روایت. اما سند، مرحوم شیخ روایت رو نقل میفرماید به اسنادهی عن احمد ابن محمد. اسنادی که شیخ به احمد ابن محمد داره ما قبلا هم گفتیم. اینجا احمد ابن محمد دو تا ممکنه باشه، احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی. چرا این حرفو میزنیم؟ برای اینکه اینجا شیخ به اسنادش از احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعیده، حسین ابن سعید از رباط جلیل القدر اهوازی، و رباط از حسین ابن سعید عده زیادی هستند، هم احمد ابن محمد ابن عیسی و هم احمد ابن محمد ابن خالد برقی، هر دو اینا از عمده رباط حسین ابن سعیدن هر دو. این که اینجا تشخیص بدیم کدومه بسیار مشکله. هر دو اینا ممکنه باشن، چون هر دو از حسین ابن سعید زیاد روایت دارن. اما اونی که برای ما مطلب رو تسهیل میکنه اینه که هر دو ثقه هستن، هر دو ثقه هستن، هر کدام باشه مشکلی در روایت ایجاد میکنه. ولذا احمد ابن محمد مردد بین این دوتا، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی که معروف ابو عبدالله برقی دیگه معروف هست، پسر تمام نیسته. فرمایش ایشون بزرگ از جای خودش، اما تمام نیسته. خیر، ما قبلا گفتیم خیر، به حساب اینکه هیچ کدام از اینها اینجور نیست که بیشتر روایت از حسین ابن سعید نقل کرده باشه. 4-5 نفر که از حسین ابن سعید می نویسن، از عمده روات حسین ابن سعید و کتب حسین ابن سعید رو نقل کردن، هر دو رو میگن. حالا ما بیایم بگیم این بیشتره، وجه نداره، دلیل ما میخوایم. ولذا اینجا خیلی دنبال نمی کنیم به حساب که اثری نداره برای ما، هر دو ثقه هستن. اسناد مرحوم شیخ به احمد ابن محمد اونم مشکل نداره. چرا؟ چون هم اسناد جناب شیخ طوسی به احمد ابن محمد ابن عیسی تمام در مشیخه تهذیب، هم اسناد شیخ به احمد ابن محمد ابن خالد برقی صحیحه، پس اینجا مشکل نداریم. اینجا خود احمد ابن محمد ابن خالد نجاشی ایشون رو توثیق میکنه، شیخ در فهرست ایشون رو توثیق میکنه، مرحوم علامه هم در خلاصه توثیق میکنه، چون ما توثیقات علامه رو به اصطلاح معتبر میدانیم. احمد ابن محمد ابن عیسی ابن عبدالله ابن سعد اشعری قمی، شیخ در رجال ایشون رو توثیق کرده، علامه هم در خلاصه توثیق میکنه ایشون رو، بنابراین هر دو از نظر ما کفایت میکنه. این دو بزرگوار روایت رو نقل میکنن از حسین ابن سعید. حسین ابن سعید اهوازی ابن حماد ابن مهران، مرحوم شیخ رضوان الله علیه در فهرست ایشون رو توثیق میکنه، در رجالش توثیق میکنه. اینکه شیخ در دوتا کتابش توثیق کنه از نظر ما اهمیت داره، قبلا هم گفتیم دلالت بر جلالت قدر داره. علامه هم در خلاصه توثیق میکنه، توثیق از نجاشی نداریم. این که گفته میشه این کتابای رجال ما کتاب رجالی نیست، فهرسته، مشکلش همینه که نه اینجا به اصطلاح مهمل گذاشته شده در رجال نجاشی، اصلا ذکر نشده به قول معروف وساقتی برای ایشون. حالا از نظر طبقه احمد ابن محمد ابن عیسی و احمد ابن محمد ابن خالد هم طبقه هستند، در طبقه هفتم واقع میشن. جناب حسین ابن سعید اهوازی در طبقه ششم هست، ایشون از اصحاب حضرت رضا هست، حضرت جواد و حضرت هادی رو هم درک کرده. رواه عن نظر، نظر مراد نظر ابن سوید سیروفی است، از مشایخ حسین ابن سعید هست در رجال، از مشایخ به اصلاح حسین ابن سعیده که عمده کتاباشو حسین ابن سعید روایت میکنه. این آقای نظر ابن سوید مرحوم شیخ در رجالش ایشون رو توثیق کرده، نجاشی هم در رجال توثیق میکنه، علامه هم توثیق کرده، از اجلائه. ایشون هم طبقه ششمیه، یعنی ایشون جناب نظر ابن سوید با حسین ابن سعید هم طبقه هستند، در یک طبقه هستند. ایشون از اصحاب حضرت کاظم بوده، منتها حسین ابن سعید بیشتر از ایشون عمر کرده، حضرت جواد و حضرت هادی رو هم درک کرده. ایشون روایت رو از عاصم ابن حمید نقل میکنه، عاصم ابن حمید الحنات الحنفی، مرحوم نجاشی میفرماید ثقتون عینون صدوقون، خب تعبیر خیلی جونداریه به قول معروف. مرحوم علامه هم در خلاصه همین تعبیر رو به کار برده، در رجال شیخ توثیقی نسبت به ایشون نیست. اینجا یک نکته ای رو عرض کنم که ما اهمال رو دلیل ضعف نمیدانیم. اهمال یعنی اینکه اگر نجاشی یک نفر رو مهمل گذاشت، حالش رو از وساقت و ضعف ذکر نکرد، اینو میگن اهمال. بعضی ها میگن اهمال دلیل بر ضعفه، شهادت ضعف میشه، مثل مرحوم آقای خویی. اگر در نجاشی مهمل گذاشت مثل شهادت ضعفه. ما اینو قبول نداریم، رد کردیم قبلا. نخه، اهمال یا نشنیده، خبر نداشته، یا عرضم به حضورتون که در مقام بیان وساقت همه نبوده، چون اینا به اصطلاح مجموعه کسانی که مثل شیخ و نجاشی آمدن توثیق کردن افراد محدودی هستن از بین روات ما، خیلی بیشتر از اینا ما ثقه داریم. اگر ما بیایم بگیم اهمال دلیل ضعف یه مشکل پیدا میکنیم که آقای خوی فرمودن اما به مشکلش ملتزم نشدن، مشکل اینه اینجا اگر نجاشی مهمل گذاشته، شیخ آمده توثیق کرده، شهادت ضعف با شهادت توثیق اینا با هم معارضه میکنن، خود آقای خوی ملتزم نشده به این معارضه، یعنی ایشون در اینجا با اینکه ایشون توثیقات علامه رو قبول نداره، ما قبول داریم اما ایشون قبول نداره توثیقات علامه رو، ایشون عمدتاً توثیقات شیخ و نجاشی رو قبول داره، در معجم و رجال الحدیث هم آمده ایشون رو موثق میدانه، با اینکه این اهمال از ناحیه نجاشی هست. حالا این نکته بود که در نظر داشته باشید. عاصم ابن حمید حنات حنفی مرحوم نجاشی میفرماید ثقتون عینون صدوقون، علامه هم همین جور میگه، ایشون از طبقه پنجم و از اصحاب حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه. خب ردیف روایت رو دقت کردید، طبقه هفتمی از طبقه ششمی نقل کرد حسین ابن سعید، حسین ابن سعید از نظر ابن سبید هم طبقه خودش نقل کرد، نظر ابن سبید از عاصم طبقه ششمی از طبقه پنجمی نقل کرد، این عاصم ابن حمید حنات طبقه پنجمی از طبقه چهارمی نقل میکنه، طبقه چهارمی محمد ابن مسلمه که اصحاب حضرت باقر رو مرحوم آقای بروجردی طبقه چهارم میدانستن، محمد ابن مسلم از این طبقه است، ولو امام صادق رو درک کرده اما از اصحاب حضرت باقر شمرده میشه و ایشون رو طبقه چهار به حساب میارن. محمد ابن مسلم ابن ریاح الاوقس تهان مرحوم نجاشی میفرماید من اوسق الناس، علامه هم همین جور در خلاصه داره اما جناب شیخ طوسی توثیقی نسبت به ایشون نداره، همون اشکال و ضرر نمیزنه به ما، ایشون طبقه چهارمه. عرضم به حضورتون که بنابراین روایت از نظر طبقه گیر نداره، همه اسناد روایت هم ثقه امامی جلیل القدر روایت صحیح هست، این روایت هیچ مشکلی نداره. روایت دومی مرحوم صاحب وسائل در این باب ذکر میکنه، اون روایت اینه، شیخ باز در تهذیب، همه روایات در تهذیبه، شیخ در تهذیب به اسنادهی ان موسبن القاسم، اسناد یعنی یه تعدادی افراد همینجور هستن که در مشیخ ذکر کرده، شیخ فرموده مثلا من از موسبن قاسم که نقل میکنم به این اسناده، اسناد مشیخه که ما میگیم صحیحه اینه، موسبن القاسم ان صفوان و ابن ابی عمیر، این دوتا با هم ان رفاعت ابن موسا قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل نظر ان یمشی الى بیت الله الحرام فمشا هل یجزیه ان حجت الاسلام، قال نعم. روایت تمام. اینم یه روایته، این روایت با روایت محمد ابن مسلم هیچ فرقی نداره، حتی عبارات و جملاتش، فقط اونجا که نظر ان یمشی الى بیت الله اونجا بود، اینجا نظر ان یمشی الى بیت الله الحرام، اینجا یه الحرام اضافه شده در این روایت که طبق نظر مرحوم آقای بروجردی این دوتا یک روایت میشن، منتها راوی فرق میکنه، یعنی امام که فرموده هر دو بودن و نقل کردن، ولذا بحثی که ما در دلالت روایت قبل داشتیم عیناً در اینجا هم همون بحث میاد، هیچی اضافه نمیشه. حالا چه فرقی میکنه؟ حالا این نقل بعضی از آقایونه، ببینید اجازه فرمایید، اینا شما حرفایی که میبینید تو کتابا وحی منزل حساب نکنید، مرحوم شیخ ببینید ما رو از بس میندازید شما، مرحوم شیخ اجازه بفرمایید شیخ خیلی بزرگه، مرحوم شیخ بین محدثین ما یه امتیاز داره، محدثین اصلی ما مثل جناب کلینی اخباریه، مرحوم صدوق هم اخباریه، این آقایان اخباری ها وقتی آمدن جامعه روایی نوشتن، خصوصیتش اینه که در واقع مثل همون رویه‌ای که اصحاب ائمه داشتن که به روایت فتوا میدادن، وقتی کسی ازشون فتوا سوال میکرد روایت براش میخوندن، اینها هم در واقع این روایات فتواشونه، ولذا متعارضین رو ذکر نمی کنند، بلکه در متعارضین وقتی برخورد می کنند اونی که مرجح هست از نظر خودشون نقل می کنند، مرجوح رو دیگه نقل نمی کنند. توجه فرمودید؟ ولذا شما در کافی کلینی، در عرضم به حضورتون که کتاب من لا یحضر مرحوم صدوق، به جمع بین روایات بر نمی خوری که جمع کرده باشن. ما تنها کسی که از ارباب مجامع حدیثی داریم که اصولی بوده مرحوم شیخه. مرحوم شیخ وقتی روایات رو جمع میکنه، وقتی به خبری اخبار متعارض میرسه، هم این ور رو نقل میکنه، هم اون ور رو نقل میکنه، بعدم در مقام جمع برمیاد. توجه فرمودید؟ و هم استبصار اینجوره، هم تهذیب اینجوره. عنایت فرمودید؟ هم استبصار، در هر دو شیخ مبناش اینه. ولذا برای ما اصولی ها کتاب شیخ خیلی درد بخوره، خیلی. یعنی ما منابعی را در جامعه شیخ طوسی میبینیم که جاهای دیگه نمیبینیم. از طرفی اون قوه ضبط مرحوم کلینی بیشتر از شیخه، چون به قول آقای بروجردی، خدا رحمت کنه آقای بروجردی، گاهی اشکال میخواسته به شیخ بکنه، ایشون اول شروع میکرده تعریف شیخ رو کرده، بعد میفرموده که شیخ این سنی که داشته و این کتابایی که نوشته، هر روزی 70-80 صفحه مطلب نوشته. آدمی که روزی 70-80 صفحه مطلب بنویسه در فقه، تو اصول، تفسیر، کلام، رجال، این خب به هر حال نمیتونه دقت لازم رو داشته باشه. مرحوم کلینی فقط محدثه، فقط روایت جمع کرده، ولذا کلینی ازبط از شیخه. این برای ما مهمه، اما شیخ یک محدث اصولیه، ولذا که روایاتی که نقل میکنه خیلی به کار ما میاد. اونی هم که معروف هست این است که مرحوم شیخ طوسی تهذیب رو اول نوشته، بعد استفسار رو نوشته، و اونایی که اهل کار هستن یه عده محدثن دیگه. این بحثای حدیث و رجال تو حوزه ما گم شده ها، اینم من بگم، اینم گله بکنم، ما بحث رجالی جوندار تو حوزه نداریم، بحث جوندار حدیث هم نداریم، خود حدیث بحث درسه. ما مطلبی که داریم، کسانی از خود مطالب مرحوم شیخ این رو شواهدی میارن که در استبصار اشاره میکنه که در تهذیب اینجور بوده، اونا جمع کردن، زحمت کشیدن روی این کار، ولذا حالا این اشکال شما باعث شد که این مطالب رو ما بگیم و طلب مغفرتی برای بله. حالا دیگه نه، ببینید جدا نرید از بحث. حالا امتیاز بشه یا نشه، کلینی خیلی امتیاز داره. ببینید، اجازه بفرمایید، ما اگر اختلاف لفظ باشه بین نقل مرحوم شیخ در تهذیب یا استفسار و کلینی، کلینی رو ارجح میدانیم. توجه فرمودید؟ اونجا کلینی رو ارجح میدانیم. مضافاً به این که خود مرحوم کلینی در کافی اولش یه تعبیری داره که من روایاتی که در کافی نقل میکنم من جهت صحاح من اصحابنا، این شهادت رو در دیباجه میگه، اونجا در دیباجه کافی داره. مرحوم شیخ هم چی مطلبی نداره، البته صدوق هم شبیه به این داره. مرحوم صدوق هم داره، روایاتی که من در من لا یحضر نقل میکنم همه روایاتی هستن که استادم ابن ولید این روایات رو تصحیح کرده، منتها آقایون به اینا نیامدن عمل کنن، یعنی اینو به عنوان توثیق عام نگرفتن، نه قول کلینی رو، نه قول مرحوم صدوق، اشکالاتی دارن. حالا اجازه فرمایید اون اشکالات در رجال بحث بشه. ولذا کلینی امتیازاتی داره، اما شیخ هم امتیازاتی داره. شیخ خیلی بزرگه، شیخ جامعه، شیخ یه آدمی است. اولا رئیس بوده شیخ در بغداد، زعامت شیعه رو داشته، ولذا اون سلجوقی ها که رفتن بغداد و گرفتن کتابخانش رو آتش زدن، فراریش دادن، آمد به نجف، زعیم بود برای شیعه. زعیم بودن خیلی کار گرفتاری داره دیگه. با وجود همه گرفتاری های زعامت، این آدم محقق در کلامه، محقق در تفسیر تبیانش رو ببینید، محقق در رجاله، هم رجال نوشته هم فهرست نوشته، فقیه، مبسوط نهایی، کتابای متعدد در فقه داره. این آدم خیلی جلیل القدره. ولذا حالا من بچه طلبه یه اشکالی یه گوشه پیدا بکنم بگم شیخ چرا اینجور گفته، این به مقام شیخ بر نمیخوره. ما هر چی داریم از اینا داریم، از مثل او داریم، از شیخ مفید داریم، از سید مرتضی داریم، اما شیخ جامعه، شیخ طوسی، ببخشید اینجور میگم، ما یه شیخ طوسی میگیم، شما هم یه شیخ طوسی میشنوید. شیخ طوسی خیلی بزرگه، خیلی عظیم القدره. ولذا در مقام رجحان کسی رو پایین نیاریم. بله، گاهی گفتم در مقام ضبط، اینو من به شما عرض میکنم، در مقام ضبط، در کلمات، این خصوصیات، حتی سند، اگر سند در تهذیب متفاوت بود، یعنی اینجا این وسط یکی رو کافی ذکر کرده بود، مرحوم شیخ انداخته بود ذکر نکرده بود، ما قول کلینی رو مقدم میگیریم در این جهت. اما در جمع بین روایات و روایات متعارض، اصلا در کافی یا در من لا یحضر متعرض نشدن، مرجح پیش خودشون، که به قول مرحوم صدوق، این کتابی که من نوشتم چیزاییست که حجت بوده بین من و خدا، اختیار کردش رو آورده، مرجح رو آورده. ما در مقام اجتهاد که واقع میشیم، ما اصولی هستیم، در مقام اجتهاد اونی که هم مسلکمونه و کارش خیلی به دردمون میخوره مرحوم شیخ طوسیه. اینو به توجه داشته باشی. حالا وقت گذشت دیگه، انشالله